بیت تک بیت طنز هم تقدیم کنم خدمت شما. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، بخورد بر سرشان مدرک دانشگاهی. در دلم بود که بی دوست نباشد مجلس، چه توان کرد که رأی من و دل باطل بود. گوش اگر گوش تو و بینی اگر بینی تو، آن که البته به جایی نرسد جراح است. شاد زی با سیاه چشمان شاد، منتها با مجوز ارشاد. دست در جیبتان نهیم به مهر، خانه خیش را کنیم آباد. مثنوی بنده با عنوان آقازاده. ای 19 سال قرة‌العین، ای گنده شده به طرفة‌العین، آن روز که 7 ساله بودی فارغ ز چک و حواله بودی، و اکنون که به 19 رسیدی در وجه زمانه چک کشیدی. پس گوش به پندهای من کن، آویزه گوش خیشتن کن. آنجا که بزرگ بایدت بود، از نام پدر تو را رسد سود. با زور پدر سپه شکن باش، فارغ ز خصال خیشتن باش. برخیز و بتاب بی محابا، بالا بنشین به لطف بابا. دولت طلبی نسب نگهدار، با دولتیان ادب نگهدار. با چهره ظاهر و صلاحت، با لطف و مراهم جناحت. تا رو نکند به تو کسادی، رو کن به فساد اقتصادی. پروا مکن از بی‌آبرویی، این آب بزن به پولشویی. غافل نشوی زراند باری، عزت بطلب زراند خاری. گر گفت کسی
که آن زویج خاری راند رو ویژه خاری بود.
عزت بطلب زویج خاری. گر گفت کسی که آن حرام است، القصه بدان که از عوام است. کان گشته حلال ای برادر، از بحر تو همچو شیر مادر. هر چند که رانت را خواص است، در خوردن آن شگرد خاص است. خود راز غذای بد نگه دار، در خوردن رانت حد نگه دار. رانت هرچه همه حلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. دیدی به بهانه های واهی، گشتی دو سه روز دادگاهی. البته بدان در این مواقع، کک هم نگزد تو را به واقع. برجسته توی به نزد یاران، دیدم که به جمع رتبه داران. صاحب تو ایان دیگر غلامند، سلطان تو ایان دیگر کدامند. ای صورت و سیرت تو مطلوب، به 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 این جن خوب. من مانده ام از تو در تحیر، میهن ز تو هم تهی و هم پر. از عشق وطن شدی که مجنون، سر بنهادی به دشت و هامون. این دشت و دمن چو تنگت آمد، عزمی به سوی فرنگت آمد. اکنون سبز است جایتاری، چون کارت اقامتی که داری. دل سوخت از این مشقت تو، ای من به فدای قربت تو. سپاسگزارم آقا جان.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی خوب، خیلی ممنون. فضل
در ققنوس از نخستین روز ماه مبارک رمضان با شما از تجلی چهره رمضان در آینه ادبیات سخن ساز کردیم و همچنان بر همین مدار خواهیم بود تا پایان ماه مبارک. براتون از حافظ بگم. حافظ شیرازی که از بزرگترین شاعران پارسیگو، در دیوان غزلیات خودش نگاهی عمیق، چند لایه و منحصر به فرد به مفاهیم دینی و مناسبت‌های چون ماه مبارک رمضان، روزه، شب قدر و عید فطر داره که البته بی ارتباط به گفتگون با جناب آقای دکتر امینی هم نیست. یعنی اون نگاه تنازانه رو هم اتفاقا حفظ کرده. حالا این نگاه و مجموعه اون چه گفتم نه صرفا بر اومده از التزام به آیین‌های مذهبی، بلکه ترکیبی از عرفان، عشق، طنز لطیف و تأمل در حقیقت باطنی این مناسک و مناسبت هاست. حافظ با زبانی شاعرانه و نمادین این مفاهیم را از چارچوب‌های ظاهری خودشون فراتر برده و اونها رو به تجربه عاشقانه، معنوی و رهایی بخش تبدیل کرده. ماه رمضان در دیوان حافظ اغلب به عنوان بستری برای پالایش روح و فرصتی برای تعالی درونی مطرح میشه. حافظ این ماه رو نه فقط زمانی برای پرهیز از خوردن و آشامیدن، بلکه سفری معنوی میبینه که انسان رو از ناپختگی به سمت کمال هدایت میکنه، چنان که در یکی از معروفترین ابیاتش اینطور میگه: زان می عشق که زو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. در این بیت که براتون خواندم، می عشق استعاره است از معرفت الهی و احوالات عرفانی که انسان رو به پختگی میرسونه. البته این یکی از خوانش های ماست. حافظ با طنزی ظریف طلب جام میکنه. این تناقض ظاهری نشون دهنده نگاه خاص او به رمضان به عنوان فرصتی برای غرق شدن در عشق الهیه، نه صرفا امساک جسمانی. او رمضان رو زمانی میدونه که میشه از تعلقات مادی دست کشید و به حقیقت باطنی متصل شد.
که خاک را به نظر کیمیا کند، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کند؟ من شوخ چون نقاب ز رخ نمی‌کشد، هر کس حکایتی تصور چرا کند؟ چون حسن عاقبت نبرنگی و زاهدی
صدای آقای همای رو شنیدید که شعر حافظ رو میخواندن. اصولا در روزگاری که یه عالمه نظر و سلیقه وجود داره، دیگه واقعا نمیشه گفت مثلا این خوبه یا این بده، این هم حتما سلیقه برخیست. فقط در همین حد بگم که مثلا یه بیتی داره میگه: حالی درون پرده بسی فتنه میرود. خب اینو باید آرام خوند دیگه، توی یه گام پایین. بر عوض مصرع دوم میگه: تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنه. اینو باید در یک گام بالای اجرا کرد. دقیقا آقای هموی برعکس خون. حالا بگذاریم، همراه خواهیم بود با میهمان عزیز و ارجمند دیگری. براتون بگم که جمعه 10 اسفند ماه همزمان با سال روز شهادت سردار ابو حامد بنیانگذار لشکر فاطمیون، شب خاطره‌ای با عنوان بی بی جان در حوزه هنری اصفهان برگزار شد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای سعید معتمدی، مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان اصفهان، تا درباره محورهای این شب خاطره برامون صحبت کنند. درود بر شما آقای معتمدی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. این شب خاطره‌ای که با عنوان بی بی جان برگزار شده رو برامون معرفی می‌کنید؟ چه شد؟ چه گذشت؟ ایده برپایش از کجا آمد؟
اصل ماجرا به اوایل امسال برمی‌گرده. دیدیم که یه جمع فعالی هیئت از شهدای فاطمیون تو اصفهان هستن و اینا هفتگی یه نشستی دارن در خانواده شاید جلسه هیئت. بعد دیدیم که تعداد خانواده های زیادی از این عزیزان اصفهان ساکنن و خب دیدیم یه فرصت خوبیه برای روایت شدن و روایت کردن اتفاقات و خاطراتشون با توجه به نگاه و مسیر متفاوتی که اینا نسبت به ما برای این مجاهدتشون دارن. اینه که دیگه جمع شدند و یه همفکری شد و یه نشست هایی را افتاد که جمعه گذشته فصل سومش این برنامه بی بی جان برگزار شد.
بسیار خوب. آقای معتمدی، من خیلی دوست دارم اخبار استانهای گوناگون رو پوشش بدم، اخبار ادبیشون رو در ققنوس. بعد خیلی وقتها مثلا از شهرهای گوناگون مهمان ما هستن ولی کاملا تهرانی صحبت میکنن. اون عزیزانی که از شهر خودشون با همون لهجه و زبان خودشون حرف میزنن، آدم اصلا سرشار میشه از لذت شنیدن. این شکری که از لهجه شما میباره، آدم باید بهش درود بگه واقعا. آفرین به شما. آقا چه اتفاقی افتاد در همین آیین بی بی جان؟ میبینم که یه رونمایی هم برگزار شد، اونم برامون توضیح میدین؟
بله عزیز. ببینید، ما معمولا برنامه را تو این تو این مسیری که با این دوستان برنامه کردیم، الان یه هر جلسه هر نشستمون هر فصلمون به مناسبت یکی از اتفاقاتیه که برای لشکر فاطمی افتاده و محور اون برنامه را میذاریم تقدیم به یکی از شهدای خاص همون بچه های فاطمی، اون که یه کتاب الان براش در اومده و به مناسبت اون خانواده‌اش، نویسنده، راوی ها، فرمانداش، هم رزماش جمع میشن و برنامه برگزار میشه. یعنی شامل خاطر گفتن هست، شامل صحبت های نویسنده پیرامون اون کتاب هست، شامل اگه فیلم مستندی چیزی دارش ساخته شده باشه هست و مجموعه مرور میشه و برنامه در واقع تقدیم میشه به اون شهید و مادر اون شهید و خانواده اون شهید و
بسیار عالی. بعد این برپایی شب خاطره یک روند منظمی داره یا اینکه یک گرده همیه که آها چجوریه؟
ببینید، اینا برنامه به صورت فصلی برگزار میشه.
خب یعنی هر فصل یک بار؟
بله بله. ولی در کنار این برنامه بچه ها دارن یه تمام منصاز میکنن که خودشون در واقع میون داره کارن. اینا مثلا نشست ها و نیروز جلسه های جمع تر داخلی دارن، ولی اون نشست عمومیشون که همه فعالینشون و همشون جمع میشن اینه فصل یک باره.
بسیار عالی، خیلی هم متشکرم. آیا توضیح دیگری هم وجود داره که بیشتر ما رو در جریان بذاریم؟ میتونن شرکت کنن اسپانیا تو این جلسات راحت؟
بله بله، آزاده. بله برای همه.
خب به اون بگین کجا باید بیان؟ حوزه هنری؟
حوزه هنری، بله حوزه هنری، خیابون استانداری، گذر سعدی، امارات تاریخی سعدی.
بسیار. بعد مشخصه که مثلا سه ماه بعد چه جلسه کجاست؟
بله،
چه ساعتیه؟
سه ماه بعدی جمعه. اینا برنامه ها همیشه جمعه است به خاطر نوع زندگی، سبک زندگی این دوستان. اکثرشون جمعه ها میتونن دوره هم جمع شن و اردیبهشت ماه همزمان با سال روز تاسیس لشکر فاطمیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید و توضیح دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. نادیده گرفتن این جهان را، مردیده ی خیش را بدیدن، گفتم که دلا مبارکت با در حلقه عاشقان رسیدن. نادیده گرفتن این جهان را، مردیده ی خیش را بدیدن، گفتم که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، زان سوی نظر نظار کردن، در کوچه سینه ها دویدن. ای دل کجا رسیدین دم؟ ای دل ز کجاست این تپیدن؟ ای مرغ بگو زبان مرغان، من دانم رمز تو شنیدن. ای دل ز کجا رسیدین دم؟ ای دل ز کجاست این تپیدن؟ ای مرغ بگو زبان مرغان، من دانم رمز تو شنیدم.
عشق است در آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. عشق است
ترانه عشق است رو شنیدید با صدای محمد معتمدی، نغمه پردازی میلاد رضایی و شعر مولانا. یه آلبومی هم خیلی پیشترها زنده یاد محمد علی بهمنی شعرش رو گفته بود با نام عشق است، منتشر شد. تک کلام منم هست مثلا میتونید خود حالا عشق است ببینید چیکار میتونید بکنید. در قرن‌های گذشته در مورد همایش ملی بزرگداشت حکیم نظامی خیلی صحبت کردیم و دیروز هم اتفاقا گفتم که ای کاش یه شرایطی باشه که مردم بتونن با آثار نظامی ارتباط برقرار کنن. همکار خوب گزارشگرم جناب آقای مسترالامور به این همایش رفته بودن در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. الان یک گزارش رو تهیه کردم با هم می‌شنویم.
به نام خداوند بخشند و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما خوبان شنونده. در آستانه چهارمین دوره بزرگداشت حکیم نظامی هستیم. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در همین رابطه نشست خبری برگزار کرد. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر خورابه عزیز. آقا سلام علیکم، در خدمت شما هست.
عرض سلام و ادب و مهر خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و جناب عالی. امیدوارم که ایام به کام باشد و اوضاع و احوال همه چیز بر وفق مراد همه مردم خوب کشورمون. در خدمت
درود بر شما. درباره جزئیات هفته بزرگداشت حکیم نظامی بفرمایید.
خب خوشبختانه هفته حکیم نظامی از روز 14 اسفند ماه سال جاری آغاز میشه و تا روز 21 که اختتامیه این برنامه هست و در تالار وحدت برگزار میشه از ساعت 8 شب سه‌شنبه آینده 21 به بعد، مجموعه برنامه ها در سراسر ایران و همچنین برنامه های منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورها به طور متناوب و همزمان برگزار میشه. خب اینها مجموعه فعالیت هایی هستش که در شهرهای مختلف ما در سازمان های فرهنگی، نهادهای فرهنگی چه دولتی و چه غیر دولتی برنامه ریزی شده و هر کدوم از این بزرگواران بر اساس رسالت و چشم‌انداز هایی که برای خودشون توی زمینه تعریف کردن سلسله برنامه هایی رو تعریف کردن که انشالله همشون به خوبی برگزار بشه. خب خوشبختانه یک جنبه هنری این رو ما امسال متمرکز کردیم در دانشگاه سوره که از هفته آینده شنبه، یک شنبه و دوشنبه آغاز خواهد شد. مجموعه نشست ها و نمایشگاه های هنری هستش که دوستان علاقمند هم میتوانند رجوع کنن و بهره مند بشن از این برنامه.
متشکرم. گفتگوی بنده را شنیدید در حاشیه نشست رسانه‌ای هفته بزرگداشت حکیم نظامی با جناب آقای دکتر کاوه خورابه. خدا نگهدار.
براتون بگم که مجموعه سرکارگزارها یه ایهام ملیحی هم داره اتفاقا، میتونه اینطور باشه مثلا اونایی که آدم‌ها رو سر کار می‌ذارن یا اونایی که قراره مثلا دیگران رو سر یه فعالیت و شغلی بگمارند. به قلم دکتر حمید عبداللهیان توسط انتشارات خیال‌انگیز به تازگی منتشر شده. به همین مناسبت قرار گفتگو کنیم با همیشان. دکتر حمید عبداللهیان نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه تو درباره محتوا و هدف نوشتن این مجموعه برامون صحبت کنند. حالا موضوع کتابم درباره کارآفرینی‌های گذشته ایران به زبان طنز هست که برای گروه سنی 6 تا 7 سال هم منتشر شد. چقدر هم عالی. درود بر شما دکتر عبداللهیان، خیلی خوش آمدید. آقای عبداللهیان درود بر شما.
با سلام و درود خدمت شما جناب محمدیان و خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر عبداللهیان، یه اتفاق خوبی که افتاد اینه که شما مثل اینکه گفته بودید که توی قطار شهری هستی، درسته؟
بله.
خب درود بر شما. ما با یک نفر استاد دانشگاه داریم صحبت می‌کنیم که اتفاقا از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده می‌کنه. یه کمی فرهنگش توی ما کمه دیگه. قبول دارین؟
بله بله. خب راحتی و راحت طلبی در ما بیشتره، ولی خب من چون نویسنده هستم معمولا ترجیح میدم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم.
اصلا این قطار شهری چقدر توش قصه است؟
بسیار بسیار. بله من خیلی به درد من میخوره، خیلی ایده میگیرم، خیلی فایده داشته برای من.
بله من یه جایی درس میدم در حوالی چاره ولیعصر، بعد با مترو برم به اون سمت شهر. حتما هر بار که سوار این قطار شهری میشم و برمیگردم اصلا بی درنگ، یعنی شروع میکنم به نوشتن که یادم نره که چه دیدم و چه گذشت بر من در این قطار. میخوام بگم که خیلی پر از ایده است. بگذاریم، این چه اسم خوبی روی این کتاب گذاشتی، کمی معرفیش کنید برامون.
خواهش میکنم، متشکرم. یک مجموعه من جدیداً چاپ کردم به نام سر کارگزارها، که خب این مجموعه درباره کارآفرین های ایران هست، کسایی که کارهای بزرگ اقتصادی کردن در سده اخیر، در دهه های 40, 50 و 60 تقریبا کار اقتصادی کردن، باعث شدن که کارخانه های بزرگی به وجود بیاد، اقتصاد کشور به گردش بیاد و عده زیادی از خانواده ها به پدرها در واقع برن سر کار و خانواده هایی که روزیشون تعیین شده بود بر اونجا و اونا بتونن بهره مند بشن از این کار. بعضی از کارآفرینایی که من معرفی کردم مثلا 10,000 تا کارمند داشتن، 5,000 تا کارمند داشتن، 2,000 تا کارمند داشتن. خب هر کدوم از این 10,000 تا 5,000 تا 2,000 تا خودشون نون آور خانواده‌ای هستن و چی بهتر از این که یک کسی باعث بشه که 10,000 خانواده شاد بشن و روزیشون در واقع از طریق اونها تهیه بشه. این مجموعه رو من با این نیت تهیه کردم به نام سر کارگزارها، که در واقع اشاره‌ای هم داره به کارآفرینی این افراد.
آقا الان یه مشکل اینجا به وجود اومد، این که شما یه جوری میخونید من یه جوری میخونم، اون جوری که شما میخونید معنیش میشه مثلا کله کارآفرین ها، یعنی سر کارگزارها. خب اون جوری که من میخونم میشه سر کارگزارها، یعنی اون کسایی که آدم ها رو سر کار میزنن یا اون کسانی که آدم ها رو به کار میگمارند.
نه شما درست میخونید.
شما چرا اسم کتابتون غلط میخونید؟
سر کارگزارها، نه سر کارگزار،
یا اصل سر کار گذاشتن. درود بر، چون اونجوری که شما میخونید اصلا باید با رزه بنویسیم که به معنی به جا آوردن ادا کردن.
نه شما گویندگی کار کردید، ما کار نکردیم.
آقا درود بر شما، من درس پس میدم قربان این حرفا چی. خب بیشتر برام آقا این که بچه‌ها بیان اصلا به موضوع کار، کارآفرینی و در یک نمای بزرگتر به موضوع اقتصاد بیانشن چقدر هوشمندانه است و چرا ما اینقدر غریبیم نسبت به این موضوع.
خب این راستش خلایی بود که احساس کردم که وجود داره. یعنی من خب خدمتونم دوستانم عرض کردن و گفتن من هیئت علمی دانشگاه هستم، کار اصلی خودم ادبیات فارسی هست، ادبیات فارسی شاهنامه درس میدم، متون غنایی درس میدم، متون عرفانی درس میدم، کار اینجوری انجام میدم و کاملا اتفاقی وارد ادبیات کودک نوجوان شدم. تازه اون وقت متوجه شدم که چه خلایی وجود داره در زمینه ادبیات کودک نوجوان، چه کم و کاسیایی وجود داره در زمینه ادبیات کودک و نوجوان، و من متوجه شدم که کودکان کشور ما چقدر مظلوم و چقدر غریب هستن. بله. کسی به فکر اونا نبوده از نویسنده ها و کسی از بزرگای ما، از کسایی که تحصیلات آکادمیک دارن، کسایی که دست به قلم دارن، متاسفانه برای اونا کار نکردن،
در حوزه اقتصاد کار نکردن دیگه، وگرنه خوب دارن کار.
حالا من مجموعه
آقا داستان و شعر دارن خوب کار میکنن به خدا.
یکی از مجموعه مثلا من خودم مجموعه علت اصلی که من در ادبیات کودک نوجوان شدم زندگی مشاهیر ایرانه. یه مجموعه چاپ کردم برای مشاهیر خندان، زندگی نامه ابو علی سینا، فردوسی، رازی، فارابی و ابو
الحسن بله.
بله.
جالب
هم هست. اینا مثلا خود همینا حتی در زمینه ابو علی سینا کار جذاب خوب برای بچه‌ها ما نداشتیم واقعا. ببینید تازه الان یک کتاب دارم می‌نویسم درباره مولانا، واقعا کتاب خواندنی خوب برای مولانا که بچه‌ها خونده باشن نداریم اصلا.
بزرگترام خونده باشن که بیشتر چیز رو خوندن، الیف شفک رو خوندن بیشتر.
بله سعی میکنیم همینجوری کتابی باشه که به نام بچه ها باشه، به کام بزرگا باشه، بزرگان میخونن و لذت میبرن از این کتابا. و بعد من رفتم باز دوباره در زمینی اقتباس کار کردم، یه مجموعه دارم باز از همون اسمای عجیب غریبی که گذاشتم براشون، مجموعه کار عجیب کنان که کسایی هستن که کار عجیب میکنن، اقتباس از داستانه قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و کتابای دیگه. بعد از اینا اومدیم سراغ کارآفرین‌های ایران، چون میدونید که بچه‌ها در سن مثلا حدود 8 9 10 هم به بعد 5 تا 7 8 9 10 سالگی خیلی الگوپذیر هستن.
همینطوره.
دوست دارن که از یک کسایی تقلید کنن، یه قهرمانی در زندگیشون داشته باشن، دنبال اون قهرمان‌ها برن. در فضای ادبیات کودک و نوجوان ما این شرایط وجود نداشت. یعنی قهرمانایی هم که من می‌دیدم متأسفانه بیشتر قهرمانای غربی بودن. فوتبالیست‌های غربی بودن، کارآفرین‌های غربی بودن، حتی دانشمندای غربی بودن. گفتم خب در کشور ما هم یک کسایی بودن که در حد توانشون برای کشور ما زحمت کشیدن، کارخونه ساختن، اقتصاد ایجاد کردن، اشتغالزایی کردن. درباره اینا ما هم یک کتاب بنویسیم. بچه‌ها با اینا اتفاقا بیشتر همزاد پنداری میکنن، بچه‌ها فکر میکنن که بیشتر اینا بهشون نزدیک‌ترن. و خب از این مجموعه چهار جلد چاپ شد. احمد و پیکان، زندگی نامه در واقع احمد خیامی است که سازنده ایران ناسیونال یا همون ایران خودرو هست، و علی اکبر و خودکار بیک، زندگی نامه آقای علی اکبر رفوگران هست، و کفش ملی عبدالرحیم و کفش ملی که زندگی نامه عبدالرحیم ایروانی است که کفش ملی رو پایه‌گذاری کرده، که هنوز هم که هنوز این کارخانه فعال هستن در کشور ما، مجموع بهترین ها هستن.
بسیار
و آخریش هم هست آقای عبدالرحیم و انتشارات امیرکبیر، که ایشون هم عبدالرحیم جعفری که انتشارات امیرکبیر پایه‌گذاری کرد، قبل از انقلاب 2700 عنوان کتاب چاپ کرد.
بسیار عالی. آقا به نظرم سراغ یه جاهایی رفتیم که بله اونجاها هنوز مقفول مانده بود و ما چیزی ازش نداشتیم در حوزه ادبیات کودک نوجوان، و درود بر شما. آقا من خیلی مشتاق شدم که برم این مجموعه ها رو ببینمشون حتما. ان شاء الله که تندرست باشین. ممنونم که اینقدر هوشتون در ادبیات کودک و نوجوان هست. درود بر شما. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم آقای دکتر. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد و من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. خداحافظ.
با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از فرشته که خوشت اومد؟
بله
دستبابته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح